أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه، في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من انصاره و اعوانه. این دعایی که از امام عسکری علیه السلام برای مادرشون حضرت صدیقه طاهره نقل شده رو من میخونم که عزیزان با من تکرار کنن یا به این دعاها آمین بگن. اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزهراء الزکیه حبیبت نبیک و ام احبائك و اصفیائك التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها و استخف بحقها. اللهم و كن الثائر لها بدم اولادها. اللهم وكما جعلتها أمة أئمة الهدى وحليلة صاحب اللباء الكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. هدية پیشگاه منور أمير المؤمنين عليه السلام، صلوات تقديم بفهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجه. دیشب بحثی رو ما در این مجلس محترم شروع کردیم، گفتیم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وصیتی به تنها دخترشون باقی مانده بود که اون وجود مقدس فرمود تعدل و اندی حسنا و حسینا. ارزش این فرمایش و سفارش پیامبر نزد من به اندازه امام حسن و امام حسین علیه السلام، یعنی خیلی معلوم میشه ارزشمند این جملات. این پنج فراز داره فرمایش پیامبر، ما یک فرازش محل بحثمونه که دیشب شروع کردیم. انشالله امشب هم اگر خدا توفیق بده روزی بکنه انشالله ادامه بدیم. اگه این چند شب بتونیم این بحث رو از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یاد بگیریم، خیلی میتونه مؤثر باشه در کسب رضای اون حضرت. ان الحیاء من الایمان و الایمان فی الجنه. سهم حیا در ایمان، یعنی کسی بخواد مؤمن باشه بدون حیا نمیشه. اینجوری باید بفهمیم فرمایش پیامبر. ان الحیاء من الایمان، حیا جزء ایمان و ایمان هم در بهشته. البته جمله بعدش نقطه مقابلشه که حالا مضمونش اینه که بی حیایی آخر سر آدمو به بیچارگی و عاقبت به شری میرسونه. ما راجع به حیای عرایزی رو گفتیم که امشب انشاءالله عرض بکنیم تکمیل بشه. خود مفهوم حیا یعنی چی؟ ما تو فارسی میگیم خجالت کشیدن. عرض کردیم که این خجالت دوتا منشأ داره، یه منشأش عقله، یه منشأش جهله. گاهی آدم اونجایی که نباید خجالت بکشه خجالت میکشه، اون میشه حیاء حمق که در روایات فرمودن حیاء حمق یعنی احمقانه است. اون به درد نمیخوره. اون حیایی که ارزشمنده و پیامبر فرمودن جزء ایمانه، اون حیاء عقله، یعنی حیایی که منشأش عقلانیته. خب حالا حیا، وقتی ما حیا میکنیم از کسی یا از چیزی یعنی چی؟ چی باید داشته باشه او تو حیا کنیم؟ همیشه حیا نسبت به کسی است. میگه در حضور، مثال زدم دیشب، گفتیم مثلا یه فرزندی در حضور پدر مادرش یه کارایی رو حیا میکنه که انجام بده، اون حضور پدر و مادر شرطه. اون حضور ما بهش میگیم ناظر محترم، یه نظارگری آدم باید معتقد باشه، یک بزرگی داره منو نظاره میکنه، داره منو مینگره، من در حضور او یه کارایی رو شرم میاد انجام بدم. این شرط عقلانیت و ادبه. بعد عرض کردیم که اینکه الحیا فرمودن الحیا من الایمان، ان الحیا من الایمان، اون طرفش هم فرمودن حتی تعبیر تندتر از این، لا ایمان لمن لا حیا له، اصلا کسی که حیا نداره ایمانم نداره. خب ما در مقابل ناظر محترم، ناظر که یعنی بیننده، نظاره کننده، محترم یعنی برای ما حرمت داره، ما برایش احترام قائلیم. اگر احترام قائلیم بعد حرمتشو نگه داریم، اگه حرمتشو نگه نداریم میشه وقاحت. وقاحت عمل وقیح میگن، میگن وقیحانه بود این کار، یعنی خلاف ادب بود، خلاف حیا بود. خب حالا منشأ در واقع حیا همون نظارگری اون ناظر محترمه، همون علم و آگاهی اون ناظر محترمه. ما موقعی که کسی در حضور کسی خودمونو حس نمی کنیم، شاید هر کاری مثلا دلمون بخواد راحت انجام بدیم، اگر یه همچی حالتی بتونه فرض کن. ولی اگه ناظر محترمی رو بر خودمون ناظر ببینیم و نظارگر ببینیم، اون وقت دست و پامون رو جمع میکنیم، هر کاری نمی کنیم. یعنی من این روایت رو برای شما بخونم از سه امام بزرگوار. اولیش از امام زین العابدین سید الساجدین علیه السلام. ببینید خیلی زیبا حیا رو به ما توضیح دادن. فرمودن خف الله لقدرته علیک، خوف از خدا. میدونی یکی از نشانه های معرفت خدای متعال و بزرگترین نشانه معرفت خدا خوف از خداست. اعرفکم بالله اخوفکم من الله، با معرفت ترین شما نسبت به خدا خائف ترین شماست، خوف از خدا. حالا خوف از خدا منشأش چیه؟ امام سجاد میفرمان خف الله لقدرته علیک، از خدا بترس به خاطر اینکه او قدرت داره بر تو، تواناست. منشأ خوف ترس از خداست، منشأ خوف قدرت خداست بر ما. بعد می فرمان واستحی من لقربه منک، ببینید خدا هم به ما نزدیکه هم دوره، قریب فی بعده بعید فی قربه، که حالا اینا در جای خودش توضیح داره. می خوایم مقایسه بکنیم حیا رو با خوف، خوف از خدا، حیای از خدا. خوف از خدا منشأش چیه؟ قدرتی است که خدا بر ما داره، قدرت داره. من اگه دست از پا خطا بکنیم مستحق کیفر الهی میشیم، پس دست از پا خطا نمی کنیم. این چیز خوبی هم هست، باید هم باشه خوف از خدا. اما حیای مقوله دیگه است، استحی من از خدا حیا کن، نه به خاطر قدرته علیک، به خاطر قربه منک، چون بهت نزدیکه، چون هر کاری بکنیم به عین الله، یعنی خدا داره میبینه، در حضور خدا داریم کارو. پس منشأ حیا اینه که من خدا رو قریب ببینم، نزدیک ببینم به خودم. نحن اقرب الیه من حبل الورید، خدا از هر نزدیکی به ما نزدیک داره و نزدیک بودن خدا مانند نزدیک بودن هیچ مخلوق نیست. ما خدا رو ببینیم، میخوای نزدیکی خدا رو ما حس بکنیم، ببینیم اون موقعی که آدم داره با خدا مناجات میکنه، به قول ما سیممون وصله، چجوری با خدا حال میکنیم، چجوری با خدا انس میگیریم، اون موقعی که مثلا حال توبه خدا به ما داده، چجور احساس میکنیم که حتی قبل از این که چیزی رو به زبان بیارم خدا میدونه من دلم آگاهه، من اینو کاملا میابم که خدا دل من آگاهه، اون چی که تو دل من میگذره رو آگاهه. اینو ما حس میکنیم یا نه؟ این یعنی قرب خدا، این نشانه قرب خداست که کاملا حس میکنیم که قبل از این که حتی کلمه ای رو و کلامی رو به زبان جاری بکنیم، خدا آگاه، میدونه چی میگذره در دلمون. خدا اما دور نیست، از هر نزدیکی به ما نزدیکتره. فقط خدا کنه که قدر این قرب خدا رو بدونیم، حقش رو ادا بکنیم. حقش رو چجور میشه ادا کرد؟ با حیا. وقتی کسی با عظمت خدا به من نزدیکه، من خب مثل بزرگی که در حضورش نشستم چجور مراقبم که مثلا اعمال و حرکاتم یه جوری باشه که در شأن درک حضور اون بزرگ باشه. این میشه حیا، یه صفت زیباست واقعا. امام باقر سلام الله علیه میفرمون استحی من الله به قدر قربه منک، به همون اندازه ای که خدا رو نزدیک به خودت میبینی از خدا حیا کن. یعنی اون کسی بیشتر از خدا حیا میکنه که بیشتر از بقیه خدا رو به خودش نزدیک ببینه. خدا به ما نزدیک هست، ما باید او رو قریب ببینیم. ببینید خدا هیچ موقع ما دور نیست. اون کسی هم که از خدا غافله و خدا رو فراموش کرده، خدا به اونم نزدیکه. بله خدا که جسم نیستش که بگیم مثلا این به ما نزدیکه اون به ما دوره، اینجوری که نیست. خدا به همه نزدیکه. نحن اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن خدا به هر کس نزدیک تره. ولی مهم اینه که این معرفت رو من داشته باشم، بفهمم قرب خدا رو. امام باقر علیه السلام می فرمان به اندازه ای که خدا رو نزدیک به خودت میابی از خدا حیا کن. امام صادق علیه السلام چه می فرمان؟ علم تو ان الله مطلع علی فاستحییت، من دانستم که ان الله مطلع علیه، دانستم که خدا بر من مطلع و آگاهه. خدا از دل منم آگاهه، از نیت منم آگاهه، از خطورات قلبی منم آگاهه. علم تو ان الله مطلع علیه فاستحییت، پس حیا کردم. پس منشأ حیا چیه؟ یافتن قرب خدا. من حس بکنم، بیابم که خدا به من نزدیکه. عرض کردم خدا به همه نزدیکه، مهم اینه که این شعور و این معرفت رو من داشته باشم و این رو درک بکنم. اون وقت افضل الحیا، با فضیلت ترین حیا، بالاترین درجه حیا، استحیا او که من الله، اون حیاییست که از خدا داری. ما میخواییم بگیم چون به اصطلاح طلبگی مقوم حیا اینه که من حضور ناظر محترم رو درک کنم، ببینم چه کسانی ناظر بر اعمال و رفتار منن. اول از همه خداست، نزدیکتر از هر کس به من خداست. او نظارگر لحظه به لحظه و آن به آنه. خب پس میشه افضل الحیا استحیا او که من الله، چون خدا از همه من نزدیکتره، پس حیای از خدا میشه افضل الحیا، با فضیلت ترین حیا، بالاترین درجه حیا. خب بعد از خدا، بعد از خدا چه کسی ناظر بر اعمال ماست؟ خدا که جای خود داره و قابل مقایسه با هیچ مخلوقی نیست. حالا بیان تو مخلوقات، بیان تو مخلوقات، کسانی رو داریم تو مخلوقات که ناظر بر همه اعمال ما باشن، مطلع بر همه اعمال ما باشن. قرآن کریم میفهمد قل اعملوا، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. قل اعملوا، هر کاری میخواییم بکنید، فسیر الله عملکم، خدا عمل شما رو میبینه. عرض کردیم خدا که باید ببینه، اصلا خدا خداست دیگه، نمیشه که چیزی بر خدا مخفی کنه. فسیر الله عملکم، و دیگه چی؟ و رسوله، غیر از خدا رسول خدا هم یرا عملکم، خدا عمل شما رو میبینه، رسول خدا هم عمل ما رو میبینه. و دیگه کی؟ و المؤمنون، فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، اینا اعمال ما رو میبینه. خدا رو که عرض کردیم، رسول خدا چجوری میبینه؟ من خیلی مختصر رو در این حال مفید بگم، خدا به اهل بیت عصمت و طهارت، به 14 معصوم علیهم السلام یه قدرتی داده که هرگاه بخوان چیزی رو بدونند خدا آگاهشون میکنه. در روایت داریم تو کتاب شریف کافی، اذا شاءوا ان يعلموا علموا، هر موقع که بخوان بدونن میدونن. این یعنی در واقع یه نوع آزادی و یه اختیار کاملی به اینها داده. منطقه یه موقع هایی ممکنه نخوان بدونن، نخوان بر اعمال ما آگاه بشن، اون دست خودشون، خدا بهشون نمیده. ولی به طور عادی و به طور معمولی و اون تشریفات به قول ما اداری که خدا قرار داده تو عالم چجوریه، خدا چجوری اعمال ما رو به عرض پیامبر و ائمه میرسونه؟ اولا این کلمه مؤمنون که توی آیه که خوندم هست، فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، ائمه علیه السلام روایت متعدد داریم فرمودن المؤمنون ایانا انا خاصتن، منظور آیه از مؤمنون مایی، نه هر مؤمنی، ائمه مؤمنون یعنی ائمه. پس خدا عمل ما رو میبینه، یر الله پیامبرم میبینه، ائمه میبینه. خب چجوری میبینه پیامبر؟ روایت متعدد داریم مرحوم سید طاووس یه رساله کوچیکی دارن به نام محاسبت النفس، خیلی رساله زیباییست، اونجا این روایت رو آوردن. تو کتاب روایی دیگه هم هست که خدا اعمال ما رو، پرونده اعمال ما رو به پیامبر خودش عرضه میکنه، یعنی پیامبر بر یک اعمال امتش آگاه بوده و هست، همین الان هم هست. فکر نکنیم پیامبر از دنیا رفتن، بدن شریفشون در مسجد نبی تو مدینه منوره مدفون شد، ولی روحشون احاطه داره، آگاهه. تک تک اعمال بندگان امت به پیامبر عرضه میشه. تو بعضی روایت داریم که یوم الاثنین یوم الخمیس، روز دوشنبه روز پنجشنبه، تو بعضی روایت داریم که اول روز آخر روز. این غیر از اون است که هر موقع پیغمبر بخوان خدا آگاهشون میکنه، اون که لحظه ایه، آنلاین به اصطلاح، یعنی همونطوری که آنلاین میتونن ببینن خود. هر موقع که خودشون بخوان، مثل اینکه مثلا ما این دستگاهمون الان هر موقعی که فرض کنی اینترنت باشه و جواب بده وصل بکنیم، خب ارتباط برقرار میشه دیگه، اینجوریه، یه چیزی شبیه اینه. ولی اگر اینجوری هم نخوان، وقت اعمال ما عرضه میشه. روایت متعدده، من یک فقط روایت براتون میخونم که وجود مقدس باقر العلوم علیه السلام فرمودن ما من مؤمنن یموت ولا کافرن، مؤمنی نیست و کافری نیست مگر اینکه عمل او عرضه میشه بر رسول خدا و علی علیین بر امیر مؤمنین، فهلم مجر را الى آخر من فرض الله طاعت ولد عباد. میدونی ترتیب هم حفظ میشه. الان حجت خدا بر ما ولی الله الاعظم بقیت الله ارواحنا فدا، حجت حی خداست. اعمال ما خدمت ایشون هم عرضه میشه، ولی به ترتیب. یعنی چی؟ یعنی اول به پیامبر عرضه میشه، بعد به امیر عمومی عرضه میشه، بعد به امام مجتبی عرضه میشه، تا امام عسکری، و بعد آخر بقیت الله ارواحنا فدا. تک تک به اعمال ما آگاه میشه. در روایت داریم که لا تسوء رسول الله و سروه، پیامبر رو ناراحتش نکنید، شادش کنید. به من و شما خطاب شده. ما این که الان 1442 هجری قمری هستیم، پیامبر سال 11 هجری شهید شدن. خب چطور ما میتونیم پیامبر رو ناراحت کنیم یا شاد کنیم؟ دقیقا همین تعبیری که خوندم این تعبیر روایته. لا تسوء رسول الله، ناراحت نکنید پیامبر، سروح شادش کنید. چجوری؟ اگه ما عمل شری، سیئه ای، گناهی مرتکب بشیم، تو نامه عمل ما عرضه بشه به پیامبر، پیامبر ناراحت میشه. پیامبر پدری است که وقتی که کارنامه بچه‌شو میدن دست پدر، اگه ببینه کارنامه بچه وضعش خرابه، نمره ها افتضاحه، ناراحت نمیشه اون پدر؟ اصلا سرفکنده میشه در مقابل اولیاء مدرسه. کدام پدری از پیامبر مهربون تر مو داری؟ یعنی هر تنظیری من بکنم، هم تمثیلی بکنم، بازم ناقصه. پیامبر اینجور علاقمنده به امتشون هستن که اگر ببینن سیئه ای توی پرونده اعمال یکی از آحاد امتشون هست، ناراحت میکنه ایشون. اون وقت انقدر مهربان و انقدر کریمن که دست به دعا بلند میکنن که خدایا ببخش، درگذر از گناه این فردی که از امت من هست. اما اگر عمل خیری و حسنه تو نامه اعمال بپوشه شاد میشه حضرت. وقتی که فرمودن سر روح شاد کنی پیغمبر رو، یعنی این، یعنی پیغمبر میبینه، پیغمبر میبینه. الان من امروز هر کاری که کرده باشم، هر موقع که رسول خدا اراده بفرمایند، خدا ایشون آگاه میکنه که من کجای کارم. کسی مؤمنی در دنیا نمیمیره، هر جای عالم که بمیره خدا پیغمبر و امام زمان آگاه میکنه که این مرد، میان سراغش، تنهاش نمیذاره. یه همچی رابطه‌ای وجود داره. پس ما اگر برای پیغمبر اکرم به عنوان ناظر محترم حرمت قائلیم، عرض کردم حیا اون رکن مقومش اینه که من از کسی حیا بکنم که او رو ناظر بر اعمال خودم ببینم و براش حرمت و احترام قائل باشم. برای پیغمبر چقدر حرمت قائلم، برای امام حسن علیه السلام چقدر حرمت قائلم، همونقدر که حرمت قائلم باید حیا بکنم. این قانون عقله، این وجدانه. هممون همینجوری. یه بچه‌ای که برای پدرش حرمت قائله، جلو پدرش کاری که پدرش ناراحت میکنه انجام نمیده، اصلا نمیتونه انجام بده. هر بچه‌ای که در حضور پدرش کارایی بکنه که پدرش ناراحت میشه، هر کی ببینه و بشنوه میگه عجب بچه بی حیایی. نمیگه؟ میگه عجب بی حیاست. یارو موقع هر غلطی میخواد بکنه، برو یه جایی بکن که بابات نبینه. در حضور پدر این کارو میکنی. این بی حیایی. این خیلی مهمه ها. این که پیامبر فرمودن حیا من ایمان، آدم به اون درجه‌ای که باید از ایمان برسه که دست نجات پیدا بکنه و قرب به خدا پیدا بکنه، نمیرسه مگر با حیا. ما اینو باید در خودمون قدر بدانیم، یعنی هر قدر هست باید بیشترش بکنیم. الحمدلله به لطف خدا هیچ کدوم بی حیا نیستی، ولی هر کس خودش حساب بکنه چقدر از حیای خودش راضیه، چقدر حرمت خدا و پیامبر و اهل بیت رو حفظ میکنه. امام عصر علیه السلام آیا با دیدن نامه اعمال ما ناراحت نمیشه؟ یک کسی اومد خدمت امام هشتم علیه السلام، گفت آقا مثلا التماس دعا بقول ما، بر ما دعا بکنه. حضرت فرمودن اول از تو افعل، آیا من این کار نمی کنم؟ من برای شما دعا میکنم، امام زمان برای ما دعا میکنم. اگر دعای امام زمان نبود باور کنیم ما الان در و داغون بودیم، همین ایمانی هم که الان داریم نداشتیم. دعای امام زمان خدا ما نگه داشته. پس ما حرمت امام زمان رو حفظ بکنیم و در حضور امام و در زیر نظارگری امام، تحت نظارگری امام کارایی که ایشون ناراحت میکنه نکنیم. این گروه دوم داریم کیا رو میگیم؟ داریم ناظرهای محترم بر خودمون میگیم، اول خدا، بعد پیامبر و ائمه علیهم السلام، سوم نوبت میرسه به کیا؟ خدا یه عده مأمور داره که ما نمیبینیمشون، اونا ما رو میبینن، هوای ما رو دارن، هر تکونی که بخوریم مینویسن. اونا هم ناظرهای محترم. اونا کیان؟ اونا ملائکه، اونا فرشته های خدا و المدبرات امر. اونا کسایی هستند که کاراشو خدا با اونا انجام میده. حالا فقط بعضی هاشو من میگم. صاحب الیمین داریم، صاحب الشمال داریم، رقیبون و عتیب. صاحب الیمین دو تا ملک همواره همراه هر کسی هست. صاحب الیمین مأمور ثبت حسناته، صاحب الشمال مأمور ثبت سیئاته. حالا این روایت خیلی جالبه که پیامبر فرمودن صاحب الیمین امیرون علی صاحب الشمال، اون ملکی که دست راسته امیر است بر اون کسی که دست چپه. امیر است یعنی فرمانده اونه، اون صاحب الشمال باید از او اطاعت کنه. حالا ببینید خدا چقدر بندهشو دوست داره. فاذا عمل العبد از سیئه، وقتی بنده ای یه گناهی انجام میده، قال صاحب الیمین لصاحب الشمال لا تعجل، اون صاحب الیمین به صاحب الشمال میگه چی؟ که امیره، اون دستور میده اینم باید اطاعت کنه، میگه لا تعجل، عجله نکن، یعنی ننویس، ننویس، گناهشو ثبت نکن. و انذره سبع ساعات، 7 ساعت بهش مهلت بده. صاحب الیمین به صاحب الشمال میگه 7 ساعت بهش مهلت بده، یعنی تو 7 ساعت خدا اذن داده که اینو ننویسه. فان مضى 7 ساعات ولم يستغفر، اگه من خدای نکرده گناهی مرتکب شدم، 7 ساعت هم گذشت، متذکر نشدم که توبه کنم و استغفار کنم، ولم یستغفر قال، همون صاحب الیمین که به صاحب الشمال اون راستی که به چپیه گفته بود ننویس، حالا میگه اکتوب، حالا میگه بنویس. وقت چی میگه؟ میگه فما اقل حیا هذا العبد، چقدر کم حیاست. ما هم فارسی بگیم چقدر بی حیاست. بابا گناه کردی، خب اشتباه کردی، توبه کن، خدا که راهشو باز گذاشته. میدونه یک گناهی تو پرونده آدم نوشته بشه وقت همینجور با آدم هست، محو نمیشه به این راحتی که. حالا چی کار بکنی تا محو بشه؟ پس بهتره که تا اون مهلت 7 ساعت تموم نشده ما از این مهلت استفاده کنیم، از این مهلت استفاده بکنیم که اون ملک به این یکی نگه عجب بی حیاییه. فما اقل بی حیا رو ما تو فارسی میگیم، ترجمه دقیق ترش اینه که چقدر حیاش کمه، چرا خجالت نمیکشه بره توبه بکنه. فما اقل حیا هذا العبد، چقدر حیای این عبد کمه. خب پس ببینید، یارو میخوام بقیه‌اش رو دیگه فردا شب عرض بکنیم. دو گروه دیگه هستن که ما اگه اونها رو ناظر محترم بدانیم بازم حیا میکنیم. الان خدا رو گفتیم، پیامبر اهل بیت رو گفتیم، فرشته های الهی رو گفتیم. حالا تو فرشته های الهی منحصر به رقیب و عتید نیستن، صاحب الیمین و صاحب الشمال، فرشته های دیگه که خدا داره. ما گاهی از بزرگان اون نقل شده که مثلا شما میرین زیارت به نیابت از عزرائیل زیارت کنین. بخلی عزرائیل ما خوش کار داریم، میکائیل واسطه روزی رساندن خداست، جبرئیل واسطه وحی الهیه. اینا 4 تا ملک بزرگ خدا، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل، اینها هم مطلع میشن اگر خدا آگاهشون بکنه. ولی خب اون صاحب الیمین و صاحب الشمال مثلا مأموریتشون همینه. 2 تا گروه دیگه هست که انشالله اگه خدا توفیق بمون داد فردا شب عرض میکنم. یکی مردم هست، مردم، حیا در حضور مردم که چقدر مهمه. یعنی آدمی که برای در حضور مردم کاری بکنه که زشته و همه تقبیحش بکنن، خود این هم میشه بی حیایی. و از همه قشنگتر و زیباتر اون پنجمیه، حیای از خود، استحیا و کم نفسک، خودمونو ناظر محترم بر خودمون بدونیم. اینا رو شده عرض میکنم. یه صلوات اینا بفرمید. اللهم صل على محمد. در شام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، من میخوام این مصیبتی که الان میخونم متن حدیث قدسیه، متن حدیث قدسیه، حدیث قدسی یعنی حدیثی که عبارتش از خدای متعال، یعنی در واقع خدا روزه حضرت زهرا رو خونده. برای کی؟ برای پیغمبر. عجیبه. کی؟ موقعی که پیغمبر رفتن معراج و خدای متعال به پیغمبرش خطاب فرمود که باید یه تعهداتی بدی. از پیغمبر میخواد خدا تعهد بگیره که آیا بابت اینایی که من دارم به تو میگم و اتفاق خواهد افتاد تو صبر میکنی؟ قول میدی که اینها رو تحمل بکنی؟ آقا خب کار پیغمبر خیلی سنگین بوده، 2 تا تعهد بعد پیغمبر به خدا میداده که یکیش راجب اخوک، راجب امیر المؤمنین بوده، اونو نمیخونم، اما ابنتوک. همه اینها رو پیامبر تعهد داد به خدا، همه رو پذیرفت. حالا اون قسمتی که مربوط به حضرت صدیقه طاهره است میخونم ببینید. اما ابنتوک، اما دخترت، ای رسول گرامی، ای حبیب ما، بدون که تو ظلم، اما ابنتوک و تو ظلم بهش ستم میشه، مظلوم واقع میشه و تو حرم، محروم میکنن او را از حقش و یؤخذ حقها غصبا، حقش رو میدوزن، حقوقش رو غصب میکنن. الذی تجعله لها، همون حقوقی که تو بهش دادی، فدک یکیشه. خیلی چیزا رو از حضرت صدیقه طاهره دزدیدن، از همه معروفترش فدکی که ما میشنویم. ولی بیشترین دغدغه و نگرانی سیده نساء العالمین حق امیرالمؤمنین بود. اونم دلشوره امت رو داشتن. این که امیرالمؤمنین مظلوم واقع بشه یعنی این که بشریت از هدایت الهی محروم شه. اینو حضرت زهرا میفهمیدن، بقیه نمیفهمید. خانه نشینی امیرالمؤمنین یعنی محرومیت همه عالم از هدایت قرآن و خدا و پیامبر. دلش میسوخ حضرت زهرا برای امت که بدبخت میشن و شدن. 25 سال امیرالمؤمنین ترد شد. خودش فرمود، ابن عبدالحدید سنی داره میگه، کسرا ناموسه، ناموس علی رو شکوندن. ناموس یعنی آبرو، آبروش رو بردن، اعتبارش رو از بین بردن. اون حیثیتی که به قول اصحاب میگفتن، ما امیر و مؤمنی که میگفتن به آسمان نگاه میکردیم، از بس بزرگ بود. اومدن منافقین، اونهایی که خودشون رو مسلمون جا زده بودن، در ما آیات قرآن رو که در حق قاتل امیرالمؤمنین ابن منجم مرادی بود اومدن جعل کردن در حق امیرالمؤمنین. و هو علی الخصام گفته این رجوع امیرالمؤمنین. هرچی دروغ میتونستن به امیرالمؤمنین نسبت دادن تا حیثیتش رو تو جامعه لکه‌دار بکن. خب حضرت صدیقه طاهره نگران همینا بودن. یؤخذ حقها غصبا الذی تجعله لها و تضرب و هی حامل. او رو کتک میزنن در حالی که بار داره. خدا داره به پیغمبرش میگه و یدخل علیها و علی حریمها و منزلها به غیر اذن. وارد خانهش میشن، وارد حریم شخصیش میشن، وارد منزلش میشن بدون اجازه. ثم یمسها هوان و ظلم. اون خاری و ذلت ظاهری پیش خدا که هیچ موقع ذلیل نشده، اون خلت ذلت و خاری ظاهری بهشون میرسه. ثم لا تجد مانعا، اما هیچ کس جلودار نیست، هیچ کس جلودار نیست. امیر المؤمنین که متهم ردیف اوله، تنها مدافعش خود حضرت زهرا سلام الله علیها و تطره ما فی بطنها من الضرب. اون چی که در شکم دارن یعنی حضرت محسن ابن علی علیه السلام، اون رو سخت میکنن من الضرب در اثر ضربه و تموت من ذالک الضرب. و دخترت ای رسول ما در اثر همین ضربه از دنیا میره. خیلی برای پیامبر سخت. اما عرضه داشت انا لله و انا الیه راجعون. قبلت یا رب، خدای پذیرفت و سلمت. وقت در قیامت چه اتفاقی میفته؟ وقت در قیامت خدا انتقام میگیره. اول من یحکم فیه، اول کسی که در قیامت محکمه براش بپا میشه و باید حقش ادا بشه در مورد کیه؟ اولین نفر محسن ابن علی علیه السلام فی قاتله. میارن محسن ابن علی رو به ایدن بن قتلت. چه گناهی داشت؟ ثم فی قنفوز. اول فی قاتله که معلومه کیه، دوم قنفذ که پسر عموش بوده. فیعتیان هو و صاحبه، او رفیقشو میارن. یزربان، اینا حدیث قدسی دارن میخونم، یزربان به سیات من نار، با یه تازیانه از آتش این دو ملعون رو چنان میزنن که اگر یکی از این تازیانه ها روی دریاها بخوره، این دریاها به جوش میاد آبش، من مشرقها الی مغربها. و اگر یه دونه از این تازیانه ها وزعت علی جبال دنیا، رو کوههای دنیا بخوره، لذابت ذوب میشه این کوها، حتی تسیر رماد، تا اینکه خاکستر میشه. یزربان بها، اینجوری اونها رو انتقام میگیرن. خدا انتقام دشمنان اهل بیت علیهم السلام رو در قیامت میگیره. اون تو دنیا ظالمین هر کاری دلشون خواست کردن و خدا خیلی صبر و تحمل کرد. خدا رو قسم میدیم به مظلومیت اهل بیت علیهم السلام و حرمت صدیقه طاهره سلام الله علیها، امر فرج امام عصر بقیت الله ارواحنا فداه رو همین امشب مقدر و مقضی بفرمایید. به ما توفیق یاری اون عزیز رو در زمان غیبت و ظهورش عنایت بفرمایید. صلوات تقدیم.